ساعت 5 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا خواستار واکنش جامعه جهانی در قبال آزمایش موشکی کره شمالی شد. وزیران خارجه 4 کشور عربی امروز در قاهره پاسخ قطر را بررسی می‌کنند. و نیروگاه حرارتی تبریز دچار آتش سوزی شد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم. تا 15 دقیقه آینده همراه شما با خبرها و گزارش‌های این ساعت. به گفته مقام‌های آمریکا، موشکی که کره شمالی صبح چهارشنبه آزمایش کرد، یک موشک قاره‌پیما بوده و قابلیت رسیدن به خاک ایالات متحده را دارد. در واکنش به این اقدام کره شمالی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، خواستار واکنش جامعه جهانی شده و نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز درخواست برگزاری نشستی اضطراری در شورای امنیت کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در پیامی توییتری بدون نام بردن از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، نوشت: آیا او در که زندگی کار بهتری برای انجام دادن ندارد؟ در مقابل، رهبر کره شمالی گفته است تا زمانی که آمریکا، به گفته او، دست از سیاست‌های خصمانه بر ندارد، کشورش حاضر به مذاکره با واشنگتن نیست. از سوی دیگر، همزمان با سفر رئیس جمهوری چین به روسیه، دو کشور در بیانیه مشترک خواستار تلاش طرفین برای تنش‌زدایی شدند. وزیران خارجه کشورهای عربستان، مصر، امارات و بحرین امروز در قاهره گرد می‌آیند تا پاسخ قطر به 13 خواسته خود را بررسی کنند. پاسخ مکتوب قطر روز سه‌شنبه از طریق کویت در اختیار عربستان سعودی قرار گرفت. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه قطر، در نشست خبری روز سه‌شنبه حاضر به ارائه جزئیاتی درباره این پاسخ نشد، اما بار دیگر تأکید کرد که خواسته های عربستان و متحدانش، به گفته او، خواسته های غیر واقعی و غیر عملی هستند. عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی ماه گذشته قطر را به حمایت از تروریسم متهم و روابط خود را با این کشور قطع کردند. قطر این اتهام را رد می کند. کاهش روابط با ایران، بستن شبکه الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه از جمله خواسته های این 4 کشور عربی از قطر بود. بنابر گزارش ها از ایران، نیروگاه حرارتی تبریز واقع در جاده آذرشهر از ظهر چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. حسین مطلبی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی تبریز، به رسانه ها گفته است آتش نشان های پتروشیمی و آتش نشانان ایستگاه های 2 و 14 تبریز به محل اعزام شدند. خلیل سایی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، نیز به خبرگزاری فارس گفته است آتش نشانهایی که در محل حاضر شده بودند به دلیل نبود کپسول‌های پودری موفق به مهار آتش نشدند. با این حال، او گفته است حریق در حال کنترل و مهار است. وقوع آتش سوزی در صنایع نفت ایران در 2 سال گذشته به دفعات تکرار شده و از جمله در پتروشیمی تندگویان، مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر، شرکت موبین در پارس جنوبی و واحد پالایش شاهرود روی داده است. کارشناسان برای تبیین این آتش‌سوزی‌های مکرر به احتمالاتی از قبیل خرابکاری، پایین بودن استانداردهای ایمنی، تحریم‌ها و ضعف مدیریتی دولت احمدی نژاد و فشار بر پتروشیمی‌ها اشاره می‌کنند. اما در روزهای اخیر تغییراتی در ترکیب صفندی‌های سیاسی در مجلس ایران رخ داده است. فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران شاهد جدایی 2 جریان متحد در آن است. فراکسیون نمایندگان ولایی گفته است که از فراکسیون مستقلین ولایی جدا می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره رو بشنویم در گزارشی از بابک غفوری آذر.
جدایی در فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران. فراکسیون نمایندگان ولایی متشکل از اصولگرایان منتقد دولت حسن روحانی میگوید از فراکسیون مستقلین ولایی جدا می شود. اکثر اعضای فراکسیون مستقلین ولایی را اصولگرایان نزدیک به علی لاریجانی تشکیل می دهند که معمولاً موضع‌گیری هایی نزدیک به دولت حسن روحانی دارند. این جدایی روز سه‌شنبه و با صدور بیانیه ای از سوی فراکسیون نمایندگان ولایی اعلام شد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، درباره سابقه تشکیل فراکسیون ولایت و ائتلاف جریان‌های مختلف اصولگرایی در آن چنین توضیح می‌دهد:
بعد از تشکیل مجلس دهم، تعدادی از بامیان آقای لاریجانی که وارد مجلس شده بود برای سهم‌های بیشتر در کرسی‌های هیئت رئیسه با نمایندگانی که اصولگرایان مخالف دولت بودند ائتلاف کردند و در اون زمان فراکسیون ولایت تشکیل شد. به مرور این نمایندگان از این فراکسیون جدا شدند و فراکسیون مستقلین ولایی را تأسیس کردند و در بعضی موارد این فراکسیون مستقلین ولایی که حامیان آقای لاریجانی بودند با فراکسیون امید ائتلاف میکرد و در برخی از موارد با فراکسیون ولایی که اصولگرایان مخالف دولت بودند. و الان این بیانیه فراکسیون ولایی به این معناست که دیگر این دو گروه بنا نیست که با یکدیگر همکاری مشترکی داشته باشند.
در بیانیه منتشر شده از سوی فراکسیون ولایی درباره جدایی رخ داده گفته شده است که فراکسیون مستقلین در برخی موارد با فراکسیون امید مجلس همراهی کرده که باعث شده تا فراکسیون نمایندگان ولایی به نوشته این بیانیه در تصویرسازی با مشکل روبرو شوند. برخی اعضای این فراکسیون هم در گفتگوهای بروز ابهام در افکار عمومی پیرامون عملکرد فراکسیون مطبوعشان را از دلایل این جدایی اعلام کردند. فراکسیون امید را نمایندگان نزدیک به جریان اصلاح طلب و حامیان دولت حسن روحانی تشکیل می‌دهند. احسان مهرابی اتفاقات رخ داده مربوط به انتخابات هیئت رئیسه مجلس را اصلی ترین عامل در جدایی رخ داده در فراکسیون اصولگرایان می‌داند.
بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس میشه گفت که فراکسیون ولایی از ائتلاف با فراکسیون مستقلین ولایی یعنی حامیان آقای لاریجانی ناامید شده، چرا که اونها تصمیم داشتن به نوعی آقای مطهری رو از هیئت رئیسه مجلس حذف بکنن و یک فرد اصولگرای مخالف دولت به عنوان نایب رئیس مجلس قرار بگیره. هرچند که این ائتلاف به نوعی باعث شد که تعدادی از اصولگرایان در سمت‌های دبیر هیئت رئیسه مجلس قرار بگیرن، ولی عملا نماد مجلس هیئت رئیسه هست و به نوعی باعث شد که اینها در حذف آقای مطهری شکست بخورن و الان احساس میکنن فراکسیون ولایی که این ائتلاف دیگه نمیتونه کارساز باشه و در واقع تنها پایگاهشون رو در گروه های اصولگرای تندرو تضعیف میکنه، چون اونها عملا از این فراکسیون انتظار دارن که در مقابل دولت بیسته.
اختلاف در میان جریان اصولگرایی در آستانه معرفی کابینه جدید حسن روحانی به مجلس روی می‌دهد. این اختلافات چه معنایی در صف‌بندی‌های سیاسی ایران دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
چهره‌های میان روی اصولگرا مثل علی لاریجانی و ناطق نوری همیشه سعی کردند لایه‌های تندرو که وابسته به سپاه هم هستند رو به حاشیه ببرند، در واقع خودشون محوریت رو به دست بگیرن. جریان تندروی اصولگرا که زمان احمدی نژاد بسیار قوی شد، البته هم حمایت آقای خامنه‌ای رو داره، هم لوجستیک سپاه و قوه قضاییه رو. با این حال ائتلاف دولت و اصلاح طلبان با آقای لاریجانی و از همه مهمتر نتایج انتخابات مجلس و شوراها باعث شد که این لایه تندرو روز به روز حاشیه نشین تر بشه. نه تنها مقابل برجام یا لوایح بودجه و تایید صلاحیت وزرا نتونست کارشکنی کنه که امسال در پروژه پایین شکستن علی مطهری هم اونجوری شکست خورد. این جدایی در واقع پایان این کشمکش قدیمیه، نوعی زایش سیاسی جدید هست. به نظر میرسه تحت تأثیر حملات اخیر آقای خامنه ای به حسن روحانی و تهدید او به تکرار تجربه بنی صدر، جناح تندرو تصمیم گرفته تعارفات و مماشات رو کنار بگذاره، خودش رو از فشارهای بخش میانه روی اصولگرا رها کنه و به معنی واقعی کلمه آتش به اختیار باشه.
با جدایی رخ داده در نمایندگان عضو جریان اصولگرای مجلس، حالا سه فراکسیون مهم در مجلس ایران فعالیت می‌کنند: فراکسیون ولایی، فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون امید. این سه فراکسیون در کنار نمایندگان مستقل مجلس آرایش امروز نیروهای سیاسی در مجلس ایران را تشکیل می‌دهند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در پی امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی میان شرکت توتال فرانسه، سی ام پی سی چین و پتروپارس ایران برای تولید روزانه 56 میلیون متر مکعب گاز، قطر از افزایش تولید گاز در میدان مشترک با ایران در پارس جنوبی خبر داد. به گزارش وبسایت رسمی شرکت قطر پترولیوم، سعید الکعبی مدیر عامل این شرکت دولتی قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد قطر در نظر دارد تا سال 2024 تولید گاز خود از این میدان مشترک را 30% افزایش دهد. فرهنگ قویمی در گفتگو با منصور کشفی کارشناس نفت و انرژی در ایالت تگزاس آمریکا درباره پیامدهای احتمالی افزایش تولید گاز قطر در سهم گاز ایران از میدان پارس جنوبی پرسیده است. منصور کشفی:
اگر قطر به تولید گاز خودش افزایش بده که در واقع همه الانش هم بیشتر از ایران تولید میکنه، خب این از نظر فنی یک میدان گاز وقتی بیشتر ازش تولید بشه فشارش کم میشه، در نتیجه سهمیه‌ای که طرف ایران هست فشارش کم میشه و ما اون میزانی که میباید تولید بکنیم نمیتونیم بکنیم، که البته سالهاست که هنوز انجام هم نشده. حالا به طور کلی یک پیشرفت است برای قطر که بیشتر میتونه تولید کنه، بیشتر به فروش برسونه و اینی که در حال حاضر هم بزرگترین صادرکننده گاز مایع در دنیا هست. در نتیجه به ضرر ایران خواهد بود، به ضرر صنعت گاز ایران خواهد بود.
آقای کشفی، مقام های ایران گفتند که فشار مخزن پارس جنوبی تا سال 2023 به شدت افت پیدا میکنه و به 25 تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای نصب سکوهایی لازم هست در پارس جنوبی. این سرمایه گذاری آیا از سوی قطر انجام میشه یا باید ایران اون رو انجام بده؟
در بخش پارس جنوبی که در منطقه آبهای ایران هست، اون مسئولیتش با دولت ایرانه. اونا هم که در قسمت خودشون دارن، اگر احتیاج به بازسازی باشه یا مثلا یه مینتیننس باشه، تعمیراتی باشه، اونا خودشون انجام میدن. این میدان مشترک است که اونا از طرف خودشون تولید میکنن، ما هم از طرف خودمون. و هزینه تولید یا به هر حال تعمیرات چاهای گازی در این مورد با مسئولیت با دولت‌های دو طرف هستش. متاسفانه اونا همینجور که عرض کردم سال‌هاست که تولید می‌کنن، ولی طرف ما هنوز به این 24 فاز درست کردن و هنوزم معلوم نیست چی به چی هست. برای که صنعت نفت ما مثل بقیه امور دولت جمهوری اسلامی بلبشوست و متاسفانه به جایی نرسیدیم. هنوز همین که ما هنوز از قطر بسیار عقب هستیم.
بله، همطور که اشاره کردین سالیان درازی است که قطری ها از میدان گاز پارس جنوبی استفاده می کنند و ایران چند سالی است که ظاهرا شروع کرده به استفاده از این میدان گازی و اخیرا هم قراردادی بستند با شرکت توتال که فاز 11 پارس جنوبی رو گسترش بدند و شروع کنند به برداشت و تولید. حالا آیا ایران به هر حال بعد از این سالهایی که برداشت نکرده از این میدان گازی میتونه جبران کنه در آینده نزدیک یا طی چند سال آینده؟
مسئله جبران کردن امکانش هست اگر یک دولت دلسوزی باشه با اطلاعات کافی در این صنعت. حالا مثلا تو شرکت توتال، من نمونهش خدمتتون عرضم، شرکت توتال البته در سالهای گذشته در حدود آخرین دهه 1990 همون سالها در همین گاز جنوبی فعالیت داشت و بعدم البته به خاطر رشوه دادن. حالا همین شرکت یه قرارداد 20 ساله دیروز امضا کرده که دو مرتبه فاز 11 رو بهره برداری بکنه، ولی در این قرارداد جدید با توتال 12.9% میره به شرکت پتروپارس، که پتروپارس کجاست؟ متعلق به پادگان خاتمه الانبیا است. یعنی مستقیما پول میره به جیب آخوندها و واسه کنم حامیانشون و سران سپاه و اینا. اینجوری نمیشه صنعت گرم. به خاطر همین هم است که ما درست اینو 24 از کنم فاز درست کردن و هی با این شرکت گم شده، ولی الان سالهاست که قطر داره مرتب تولید بکنه خیلی منظم و خوب، ولی هنوز تو ایران به خاطر همین رشوه گرفتن ها به استاتول نروژ هم توتال جریمه دادن. بازم اینا وزیر نفتن و خیلی افتخار میکنن که قرارداد بستن.
پاسخهای منصور کشفی رو میشنیدیم، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگویی که همکارم فرهنگ قویمی با او داشت. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. از همراهی شما سپاسگزارم. سرخط خبرها تا 15 دقیقه دیگر.